العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل از اینکه شروعی به مباحثه بنماییم، چند کلمه راجع به روح درس و مباحثه و تحصیل خدمت شما عرض کنم. اگر انسان درس بخواند، شروعی به درس کند، باید هدفش معلوم باشد اولا و درس خواندنش برای خدا باشد ثانیا. هدف ترویج دین، تبلیغ اسلام، خدمت به اسلام و دین و همه اینها برای حب جاه یا ریاست، اینها اگر بود تمام این زحمات و درس و بحث و اینا همه باطل می شود. یک موقفی که بسیار خطرناکه و بسیار مشکله که انسان جان سالم به در بیاوره، همین موقف نیت و قصده. اینجا دیگه شیطان وسواس وسوسه می کنه انسان را، می خواهد منحرف بسازد. اگر انسان در همین جا انحراف پیدا کرد، 50 سالم اگر زحمت بکشد درس بخواند، هیچ نتیجه ندارد، تمام منظور هست. باید کار انسان بکند که نظرش خدا باشد، فقط و فقط تحصیل برای رضای خدا، خدمت به تبلیغ مگر می کنه برای رضای خداوند تبارک و تعالی، ترویج دین برای رضای خداوند تبارک و تعالی، یعنی روحانیین و محصلین علوم دینیه باید اینها متقی باشند، تقوا داشته باشند. اگر تقوا نداشته باشد، هیچ اثر و نتیجه و فایده ای نداره به نسبت که انسان دنیا انهی الا متاع الغرور، دنیا نیست مگر یک متاع غرور و فریب. میلیون ها سال گذشت ما و شما نبودیم، میلیون ها سال دیگه خواهد آمد ما و شما نیستیم. پس چه خوب است در این مدتی یک 40 سالی 50 سالی 60 سالی اگر انسان زنده باشد، بهره برداری کند برای سفر همیشگی خود، بهره برداری کند. و چه کار کند؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا به تحقیق خداوند با پرهیزگاران است. هر کس در دنیا تلاش میکند، زحمت میکشد، کوشش میکند رفیقی داشته باشم و دوستی داشته باشم، پشتوانه‌ای داشته باشم، به یک رئیس و به یک نفری از مثلا امرا و بزرگانی مثلا دولت و حکومت و اینا تماس داشته باشم، یک وقت کارم بند میشه، احتیاجات پیدا میکنم، کارم با واسطه او مشکلاتم حل بشه، خب پول و اینا پیدا بکنم، قدرت اقتصادی پیدا بکنم تا اینکه یک وقت احتیاجاتی پیدا نکنم. اینها را مردم ملموس است، لمس میکنه، میخواد پشتوانه داشته باشه، قدرت اقتصادی داشته باشه. همه اینها را انسان عقلا تلاش میکنه داشته باشه، ولیکن اگر فکر کنه اینها فقط در این عمر محدود با انسان است. اگر انسان باید رئیس جمهور آشناست، هر مشکلی داره برای جمهور مراجعه میکنه، مشکلش حل میشه. خب این چی را تأمین کرده؟ 4 روزی در دنیا زنده است، ما را تأمین کرده. او هم در صورتی که ریاست جمهوری اون رئیس جمهور تا آخر بمانه، همین مشکلات چند روزه دنیا را یه آدم توانسته حل بکنه. یک پولی، یک میلیون، یک میلیارد هم حتی پیدا کرد، یک دلش خوش کرده که من پولی زیادی دارم. و الان که این پول دیگه قطعا جدا شدنی هست، یا این که خودش در زمان حیات خساره میکنه، پول دیگه جدا میشه و باز هم فقیر میشه، یا اینکه عمر تا وقت مرگ یادم فقیر نشه، قطعا از این پول و سرمایه و کاه داره، قصر داره، هر چی داره جدا میشه. وقتی که جدا شد بیشترین حسرت را آن وقت انسان با خود میبره که این مقدار پول داشتم، سرمایه داشتم، برای خدا کار نکردم، الان دست خالی میروم. از این زحمات و رنج هایی که من تحمل کردم کسانی دیگه استفاده میکنند. فقط چیزی که مسئولیت هایش را من با خود میبرم، خب این پول و این قوم، عشیره، مثلا دوست، ریاست جمهوری، هر چیز باشه تا حین مرگ، اگر احیانا باقی باشه تا حین مرگ است. اما اگر انسان تقوا داشته باشد، پشتوانش کیست؟ خداوند تبارک و تعالی. اگر انسان متقی هست، پشتوانه انسان خداوند تبارک و تعالی است. وقتی خداوند پشتوانه است، چقدر این شخص گویا تجارت رابحه کرده، کاری کرده، خدا را پشتوان خود قرار داده. صریح آیه قرآن است: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واعلم ان الله مع المتقين. بدانید خدا با فارغان. خوب، وقتی خدا با انسان است، در دنیا که هست، در حال احتضار هست، در قبر هست، در عالم برزخ هست، در قیامت هست، تا اینکه انسان را انشاءالله به بهشت برسانه، اینجور پشتوانه را باید انسان پیدا کنه. بر همه لازمه این پشتوانه، خصوصا روحانیین که نوعا از مال دنیا و اینا دستشان غالبا تهی و کوتاه است، و این پشتوانه را باید تلاش کنه، این پشتوانه باید داشته باشه. روحانی که تقوا نداشت، گونه کمالی پیغمبر اکرم را شکسته دیگه. قسم زهر یا رجلان، بله، عالم متحتک و جاهل متنسی. دو نفر از امتی من پشتم شکسته، یکی عالمی که متحتک، تقوا نداره، بیباکه، همه زحمت و درس برای ریاست و حب دنیا و جاه طلبی اینا بوده و هیچ روحیه نداره، این درسش، بحثش، کارش روحیه نداره. این متحتک مقیدم نیست به موازین شرعی اسلام، این پشتم را شکسته. یکی جاهلی که احکام دینه نمیدانه، عبادت میکنه، این مثل عابدی که موش را به گردن خود آویزان کرده بود و چند مدت های عبادت کرده بود. غرض، باید انسان در اینجا زحمت بکشد، کوشش کند، کار را برای خدا انجام بدهد، نیتش رضای خدا باشد، و در همه اوقات باید تقوا داشته باشد. دائما تلاشش این باشد، کاری را که می کنم برای خدا باشد. انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا. همانا شما را به یک چیز موعظه می کنم، کلام خداونده، که هر چیز را اگر قیام دست جمعی یا فرادی دارید، قیام باید برای خداوند تبارک و تعالی باشد، تحصیل برای رضای خداوند تبارک و تعالی باشد. اگر طلبه تحصیلش در اون رضای خدا نباشد، اما خسرت دنیا والآخره، والآخره ذالک هو الخسران المبین. هم دنیایش تباه است، هم آخرتش تباه است. پس باید برادران همیشه توجه داشته باشند، کار را برای رضای خدا انجام بدهد و تقوا داشته باشد. اگر اهل علم بی تقوا شد، این قبر خود را به دست خود کرده، خود را به سیاچال انداخته که بالاخره مسیر جهنم خواهد بود. تقوا برای همه لازم و ضرورت، خصوصا برای اهل علم که دار رهبران دینی هستند. وقتی خود را اصلاح کند، ساعت کلامش به دیگران اثر کند و دیگران را بتواند اصلاح کند. اگر خود را انسان اصلاح نتواند، خودش آلوده باشد، نفسش پلید باشد، در اینجا میتواند کسانی دیگر را اصلاح کند؟ ابدا اصلاح هم نمیتواند، و هر چیز زحمت کشیده، رنج و تعب را تحمل کرده، هیچ نتیجه و اثر و ثمر و فایده ندارد. و در این قسمت باید انسان توجه کند. یکی از چیزهایی که از باب توفیق است که این اولا نیت را خالص برای خداوند تبارک و تعالی کند، مواظبت داشته باشد، محرمات را همه ترک کند، واجبات را انجام بدهد. تقوا دیگه همینه، ترک محرمات بیتانی واجبات، همین دو تا را کسی انسان انجام بده، این آدم متقیه، از این آدم خداوند تبارک و تعالی راضیه. بله، خدا پشتوانش که هست. تو بعد از مردن چیه؟ بله، من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. چه خوب است که انسان اطاعت خدا و پیغمبر را کند، که همون اطاعت خدا به همون تقوا است. اگر انسان متقی بود، خدا پشتوانه اش کرد ان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. هم نشین اش کیه؟ انبیا هست و صدیقین هست و شهدا هست و تمام اینا فعل مع الذين انعم الله عليهم من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. همیشه در نماز فاتحه میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم. همیشه ما میگیم از خدا میخوایم ما هدایت برای راست اون صراطی که انعمت عليهم او را اون را برای ما هدایت کن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه مغضوب علیهم باشیم نه از دنیا ضالین باشیم. این رحم شما. پس اگر انسان تقوا داشت اطاعت خدا و رسول الله کرد فقط صریح قرآن من یطع الله و رسوله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. پس این را انسان متوجه باشد. بلی چیزهایی که اسباب توفیق است البته و ترک غیبت هم به تقوا دخیله، هم به موفقیت انسان. غیبت را انسان نکند، هیچ کس را یا هیچ کس را نگوید متجاهی را به فسق اول بره فاسق درست کنه بعد به دینی بعد غیبت کنه، نه این کار را درست نیست. غیبت را انسان ترک کند، سخنچینی را ترک کند، سوی زن را ترک کند، نماز شب حتی الامکان تلاش کند نماز شب بخواند و نماز شب را همیشه تلاش کند نماز شب را طلبه بخواند، همه بخواند خوبه، خصوص طلاب نماز شب بخواند در جماعت، هر جا جماعت برابر شد جماعت حاضر شد. اینها اسباب توفیق است. خداوند انشاءالله همه ما و شما را توفیق بدهد. و بسم الله الرحمن الرحیم، بحثی که ما میخوایم شروع بکنیم اما از این کتاب خمس خواستیم شروع کنیم، این مورد ابتلای همه است. همه چون سری سال است و طلبا هر دوی میره خمس جدا میکنه و حساب میکنه و این خیلی مورد ابتلا، تمام مردم به این مبتلا هست، خصوص طلبا که از این میره. خواستیم که میره بحثیم تا اندازه مطالبش واضح و آشکار شود. خب معلوم است که معروف است خمس به هفت چیز تعلق میگیرد، که یکی غنیمت است، یکی معدن است دو، غوث است سه، کنز است چهار، بله زمینی که مثلا ذمی از مسلمان میخره پنج، بله و ما یفضل عن المؤونه شش، مال مخلوط به حرام هفت. این هفت چیز را خمس به این تعلق میگیرد. به هر کدام اینها اگر خداوند تبارک و تعالی توفیق بدهد یکی یکی باید بحث کنیم. اول غنیمت. حالا ما این بحث را طبق عروض الوثقا شروع میکنیم، چون که نوعا علما که درس و بحث گویه دیمی اواخر در فقه بحث میکنه غالبا نمیدی عروه را متن قرار میده، اطراف همی بحث میکنند. اول از چیزایی که خمس بر او واجبه غنیمت. غنیمت چیست؟ غنیمت فائده و فوز به یک منفعتی است که مشقت زیاد هم نداشته باشه. این یورم تعریف کردن فوز به فائده، فوز به فائده ای که تعب و مشقت نداشته باشد او را غنیمت میگن. دلیلی بر این که بر غنیمت خمس واجب است کتاب است، سنت هست، دعوی اجماع هم شده. اما کتاب اونم آیه مبارکه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. بدانید که و تحقیق آن چنان چیزی را غنیمت کنید، منشه هر چیزی این ما غنیمت منبای بوسوره داره با در آقی منشه این هم داره، یعنی هر چیزی که غنیمت کنید شما کم باشد زیاد باشد هر مقداری که شما غنیمت میکنید این غنیمت متعلق خمس است. خمس به غنیمت تعلق میگیرد. مالکی برای خدا هست، شش قسمت میکنه برای خدا و پیغمبر و ذوی القربی که مقصود امام است و مساکین و مال فقرا و مساکین ابن سبیلی، سه تای دیگه که مصرف برای خمس است. این شش قسمت میشه. این واضح و آشکار معنی است. اونی که محل بحث و مرکز بحث است غنیمت در اینجا آیا بر چی صرف میکند. این یک بحث مشهور و معروف بین قدمای اصحاب تا تقریبا زمانی صاحب حدائق رحمت الله علی مشهور این بوده که غنیمت که خمسش واجب است، چی این که غنیمت منقول باشد یا غیر منقول باشد. منقول قابل این خود فرس است و ظرف است و اسب و الاغ و گسفند و گاو اینا منقول است. غیر منقول زمین هایی که از کفار مسلمین به دست آوردن، اینها اراضی خانه است و دکان است و مغازه و اینا غیر منقولات. مشهور و معروف بود تا زمان صاحب حدائق رحمت الله علیه که خمس با به همه اینها به غنیمت تعلق میگیرد. غنیمت اطلاق دارد، هم منقول را شامل هم غیر منقول را شامل است. غنیمت هر دو را شامل، منقول و غیر منقول را. این را گویا معروف بود تا زمان صاحب حدائق رحمت الله علیه. صاحب حدائق در اینجا ایشان اعتراض کرده، گفتم ما بر روایات مراجعه می کنیم، از روایات استفاده می شود اینکه خمس به منقولات تعلق می گیرد، به غیر منقول تعلق نمی گیرد. این حرف را مرحوم صاحب حدائق می فرماید. از جمله روایاتی که ایشان استدلال به اون روایت کرده است، استدلال به صحیحه ربعیه. دیگر روایات دیگری هم دارد، ولی فعلا یک از اون روایات را که بخوانیم که از این صحیحه ربعی دلالت داره بر این که خمس به منقولاتی از غنیمت تعلق میگیرد. مطلق غنیمت که مثلا دکان و دار و خانه و زمین و بستان و اینا باشن، خمس به او تعلق نمیگیرد، فقط خمس به منقولات تعلق میگیرد. دلیلی که ایشان اقامه کرده است صحیحه ربعی هست که ای در اونجا حالا بخوانیم که مسائل الشیعه جلد 6 باب 1 از ابواب قسمت خمس حدیث 3 صفحه 356. وعنه عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن حماد ابن عيسى عن ربعي ابن عبد الله ابن جارود عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي 5 أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم 4 أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه 5 أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم 4 أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. خوب مرحوم صاحب حدائق من فرمت، خوب كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه. وقتی که مغنم غنیمت را می آوردن صفایاش را می گیرید. صفایای غنیمت که البته کنیت های خوب و اسب های راهوار و زره های خوب و ثیاب های عالی و مال پادشاهان است، قفای ملوک، اینها صف است، اینها را خودش می گیرید. پیغمبر خودی پیغمبر می گیرید. اگر امام والی بود و تحت امر امام بود ایشان اخذ می کرد، بقیه را قسمت می کرد، تو 5 قسمت می کرد، باز خمس بقیه را می گرفت، 4 قسمت دیگر را بین دیگر تقسیم می کرد. مرحوم صاحب حدائق می فرماد، خب حالا یک روایت به این مضمون، چند تا روایت دیگر هم هست که دلالت به منقول اذا اتاه المغنم، وقتی می آورد پیغمبر غنیمت ها را این کار را می کرد. خب پس بگی ایگو اراضی و اینا را شامل نیست. این استدلال مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه. ولی در اینجا امکان دارد جواب از مرحوم صاحب حدائق و اینه که اینجا بله درست است مورد این صحیحه غنیمت منقوله است، این معلومه که غنیمت منقوله مورد صحیح است، اما اینی که در غیر منقول خمس تعلق نمیگیرد از این صحیحه استفاده نمیشه. چرا؟ با واسه این که وعلم انما غنیمتم من شیء فان لله خمسه. فو این میگه هر غنیمتی که شما به دست آمد منشه، این کم باشه یاده خمسش برای خدا و رسول و ملی زبیل خربا و اینا هست، پس او اطلاق داره. این موردی از این درسته که منقولات است، اما ای که موردش منقول باشه نمیشه که بگم این مخصیص آیه، آیه را تخصیص داد یا تخییف کرد، به هیچ وجه اینجور نمیتونیم بگویم. با واسطه این که مورد در اینجا مغنم یعنی غنیمت منقوله هست، باید دلیلی پیدا بکنیم که نفی کند خمس را از غیر منقوله. اگر اینجور باشه تقیید میکنه آیه مبارکه را، وعلمو انما غنیمتم من شیئین فان الله خمسه. خو اگر دلیلی آمد که اراضی مفتوح عن وطن خمس نداره، اگر به خمس او تعلق نمیگیره نفی میکنه، در اونجا درست است که تقیید میشه آیه مبارکه، اختصاص پیدا میکند خمس به غنیمت. و اما اگر همچنین دلیلی پیدا نکردیم که تأکید کند مجرد این صحیحه، این مثلا به هیچ وجه تأکید نمیتونه. این اول یک اشکال. اشکال دیگری که میشود این است که اگر ما منجمد به همین صحیحه ربعی بشیم، اضاعته المغنم، مغنم رو که میآورد حالا فرض میکنیم در جایی که مقاتلین پیروز شد، مجاهدین اسلامی پیروز شد، آسیایی بود، سنگ یا سیار کس باطنی حمله می منقول است، اما یک نفر دو نفر ده نفر حمله می تواند. پس این عطاها نمیشه سنگ یا سیار رو بیا به پیغمبر کی تقسیم کنه. پس بنابراین بوی حال او خمس نداره، چون مورد ادا عطاه المغنم وقتی که غنیمت را پلوی پیغمبر می آورد این کار را می کند. حالا فرض می کنیم در اون زمان ها دیگه حالا کارخانه های سنگین که شاید نبوده، خوب اطلاع نداریم، اما آسیا که بود، آسیایی که سنگش خیلی سنگینه، فرض که کفار آسیایی داشته، به غنیمت قدرت مسلمان ها رسید. این آسیایی پس حال دیگه چه سنگینه آسیا، این رو که نمیشه که اگر یک آسیایی را مسلمان ها غنیمت گرفته باشه او سنگایی را حمل کرده بالای پیغمبر بیار که تقسیم کنه، خوب نمیشه. با وجودی منقول هم هست قابل نقل انتقاله و در اینجا این صحیحه او را شامل نمیشه، عطاه المغنم نیست دیگه. پس این غالب نظر داره، چون بسیاری جنگ هایی که با کفار بوده همه اینها اراضی مفتوعا وطن نداشته، با واسطه این که در یک میدان یک دشت بیابان جنگ میشد بین ارتش اسلام و ارتش کفر، وقتی که اینا غالب میشد از اونا اسب و اولاغ و قاطر و فرس و ظرف و غلام و کنیز و اینجور چیزا را حمل میکرد، شطور را میآوردن، اما آباتی و خانه اونا اینجا نبود از کفار تا اینکه ارض مفتوح عن وطن باشه. مثلا اینجوری بس و اوقات بعضی جاها ارض اراضی مثل خیبر ارض مفتوح عن وطن داشت که یهودا شکست خورد زمین گرفتن، اما بعد جاها که بین مسلمین و کفار جنگ شد همیشه اینجور نبود که اراضی مفتوح عن وطن باید داشته بود، اونجور نبود. بنابراین این صحیحه و امثال این صحیحه شامل نمی شود غیر منقولات را، درست شامل نمی شود غیر منقولات را درست، اما این اختصاص خمس به منقول از این استفاده نمی شود، اختصاص استفاده نمی شود که بگم آیه مبارکه اون اطلاق داره وعلم انما غنمتم من شیء، بدانه هر آنچنان چیزی که شما غنیمت کردید من شیء که بین از شیء باشه، شیء قلیل باشه یا کثیر، فان لله خمسه، خمسه دو برای خدا و رسول و زمین خربا و اینا هست. پس این اطلاق آیه را به این صحیحی که در این مورد آمده به اضاعته المغنم تخیید نمیتوانیم اولا، ثانیا حتی منقولات سنگین را هم این صحیحه شامل نمیشه. اول به این دور عالم اگر بین کفار و مسلمین جنگ و قتال بشه، مسلمان ها پیروز بشه، یک شهر از شهرهای کفار را به دست بیاورد، چه مقدار کارخانه های ماشین سازی و سنگینه اونها عطاهو و نمیخور بردار حمل کرده، او مثلا محتاج به جر شقیل است، صد نفر هزار نفر لازم داره که اونا را بکشانه یا بیاوره یا جر شقیل لازم باشه، اولور که آورده نمیتوند. اگر مرحوم صاحب حضرت اذا عطاه المغنم، پس ببینیم بر این بگوییم که اگر کارخانه عظیمی هست ماشین های قابل حمل و نقل داره بلکن با آسانی حمل نمیشه، جر ثقیل لازم داره، باید که چیزی باشه که رو برداره، پس اینم بگی شامل نمیشه، چون که عطاه المغنمی که به پیغمبر میامد حکایت عملی پیغمبر را میکنه این رو شامل نمیشه. بنابراین این حرفی را که مرحوم صاحب حدائق گفته است با واسطه این روایات ما میتوانیم تخیید کنیم آیه مبارکه را، این حرف درست نیست و این مخدوشه است. بعضی از علمای دیگر که از جمله استاد بزرگوار ما آیت الله عظما مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علی، ایشان هم همین قول صاحب حدائق را تأیید کرده است. ایشان هم می فرمایند که همین حرف صاحب حدائق درست است و خمس به مغنم که تعلق میره این غنائمی که در اینجا هست گویا ایشان یک استدلال دیگر کرده که ممکن است ما بگم اصلا امی آیه مبارکه که وعلمو انما غنمتم من شیء داره، ما غنمتم، این غنمتم اصلا غیر منقولات رو شامل نشده، ایشان اینجور تقریب به این بیان ایشان می فرماین که غنیمت فائده و نفعی است که یعود الى الغانم. فائده و نفعی که به سوی غانم و غنیمت کننده برمیگرده اونمو غنیمته، اما منقولات به غانم برمیگرده. چون منقولات را بعضانی خمس است جدا کرد بین مقاتلین به غانمین تقسیم میکنند، و اما غیر منقولات یا به غانم بر نمیگرده. ایشان غنیمت را معنا میکنند که الغنیمتو هی الفائده راجعته الى الغانم بمهر غانم. غنیمت چیه؟ غنیمت فائده و نفعی است که این رجوع میکند به سوی غانم، بما اینکه این غانم غانم است. چون عنوان غانم بر این منطبق است، این فایده و نفعی که به غانم رجوع میکند اینمی غنیمت است. وقتی اینجور شد میگه غیر از امور، یعنی اموال منقوله غیر منقوله که زمین و خانه و دار و اینا باشه، اصلا غنیمت به اینا صدق نمیکنه، صرف نمیکنه. چون منصوبات اون چیزهایی که منقول نیست غیر منقوله، مثل اراضی مفروعه عنتن، روایات دیگری زیاد داره که اراضی مفتوح عن وطن ای مال همه مسلمینه. اراضی مفتوح عن وطن مال مسلم به این معنی که ملک شخصی هر مسلمان باشه، مال عنوان مسلمین هست که به دست امام سپرده می شود، امام و ای را می گیرد، مثلا قبول میکند به ربعی، به ثلثی، به خمسی، به نصفی، اینجور چیزا به یک کسی میده، این زمین را به تو سپردم، کشت کو، زراعت کو، ربعش را من میگیرم، یا نصف یا ثلث میگیره، امام یا پیغمبر میگرفتد و او را به مصالح مسلمین مصرف میکرد. پس بنابراین مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشان میفرمایند که الغنیمه هی الفائده راجعته الى الغانم بمهر و غانم. اینجور اگر غنیمت را معنا کرده، بنابراین اراضی مفتوح عن وطن و غیر منقولات از غنیمت تخصصاً خارج میشه. وقتی تخصصاً خارج شد و علم انما غنیمتم من نسین فعند لله خمسه، او ما غنیمتم تنها منقولات را شامله، غیر منقولات را شامل نیست. فقط ما غنیمتون منقولات شامل است، غیر منقولات شامل نیست. دلیلش فقط همین است که الغنیمتو هی الفائده راجعته الى الغانم بما هو غانم، یا الى المقاتل بما هو مقاتل. غنیمت فائده است که رجوع می کند به سوی غانم، بما این که با غانمون، یعنی غنیمت آورین دست او غنیمت آورده، وقتی غنیمت آورده به یه رجوع می کند خود زمین رو کس آورده نمیتوانه، که او آورده برعلاوی که آورده نمیتوانه. در اونجا تقسیم نمیشه اراضی مفتوح وطن بین مقاتلین، اونا تقسیم نمیشه. او برای مسلمین چی مقاتل چی غیر مقاتل، برای عامه مسلم تا روز قیامت از منافعش به نفع مسلمان ها بهره برداری می شود. اما اینی که این خود زمین های اراضی مفتوح عن وطن این بین مقاتلین تقسیم شود، این تقسیم نمی شود. وقتی که تقسیم نشد پس ما راحت نیستیم، امور غیر منقوله تخصصا از غنیمت خارج است. غنیمت فائده است که رجوع می کند به سوی غانم بما هو غانمون، و این اراضی مال تمام مسلمان هست، چی غانم باشه چی نباشه، مقاتل باشه نباشه، موجود باشه نباشه، تا قیامت منافعش به مصالح مسلمین باید مصرف شود. این گویا از این ناحیه ایشان می فرمایند که این چی نمیشه، اصلا اطلاق نداره. این اطلاق را ما اصلا انکار میکنیم با واسطه این که غنیمت را به این نحو تفسیر میکنیم و معنا میکنیم. این حرفی است که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه بیان کرده. ولی اگرچه ایشان استاد بزرگ قرن، همین قرن که به عقیده ایمان استاد بزرگ همین قرن ایشان بود، که از درس ایشان بیش از هزار مجتهد خارج و تحصیل شده و خارج شده، اگر مرحوم ناینی هم قبل استاد ایشان بود، او هم بسیار مثلا استادهای زیادی از درستان خارج شد، اما به این مقداری که ایشان موفق شد، عمر طولانی هم داشت و از اول جوانی که درست خارج گفت و اساتیدی که مجتهدهای فارغ و تحصیل از درست خارج شد، قبل از خیلی بود زمانی ما نده بودیم، یک سیدی میگفت من 1000 نفر طلبه مجتهد فارغ التحصیل ما نوشته میکنیم، کتابی مینویسم که فقط اسامی شاگردای مجتهد آیت الله خویی باشه. قبل 25 26 سال یا 27 سال قبل این هر روز من میگفت، بعد اون که افغانستان خیلی موفق خیلی مدت طولانی دیگه هم درس داد، اگرچه ایشون استاد قرن بسیار ماهر بود، بسیار محقق بود، ولی در اینجا یک اشکال بر ذهن انسان میرسه. اگر این اشکال را که بنده چی در ذهنم رسیده، جای دیگری کسی نگفته و هم نشنیدم کسی دیگری نگفته. او اشکال این است که این غنیمت را که ایشان معنا میکند، هی الفائدت الراجع الی الغانم بما هو غانمون، ما میگم این تفسیر درست نیست. همین تفسیری که ایشان کرده، این تفسیر درست نیست. چرا درست نیست؟ با واسطه اینکه الان ما میتونیم نقل کنیم. مثلا در خود ایشان میفرماد، تمام علما و مجتهدین روان هم داره که صفایای غنیمه مال امامه، مال پیغمبر و امامه، مثل همو کنید خوب و غلام خوب و اسب خوب و درع و دره خوب و ثیاب خوب و فرش های خوب نفیس اعلا، اینا قطای ملوک، مال امام، مال امام است. خوییت مال امام شد، امام غانم نبوده، در معرکه نرفته، جنگ نکرده. پس آیا همین صفایای ملوک و قطای ملوک که به دست امام میرسد امی غنیمت هست یا نیست؟ اگر بگوی غنیمت نیست، مقتول بطلان قطعا غنیمتی از کفار گرفته، مسلمان و مسلمان، یه غنیمت هست. وقتی که غنیمت هست، هی الفائدت غیر راجع الالغانی، این همی قطای ملوک صفایای غنیمت قطعا غنیمت گفته نیست. در غنیمت بودی یعنی کسی اشکال نمیده، یه غنیمت بود قطعا غنیمت، ولیکن این تفسیری که ایشان غنیمت را میکنند، هی فائدت راجع الی الغانم بما هو غانم نیست، به غانم رجوع نکرد. صفایا و قطای ملوک به امام رجوع کرد و امام در اونجا نشسته، پیغمبر اسلام در مدینه بود، مثلا هیچ شاید نمی رفتن از جمله مقاتلین نبوده که شمشیر به دست او در جبهه اشتراک کنه. پس در اینجا این غنیمت قطعا غنیمت گفته میشه، و حال آنکه هذه الغنیمه هذه الفائده غیر راجعه الى الغانم بما هو غانم، این رجوع به غانم نکرد، بما هو غانم، وقتی رجوع به غانم نکرده چطور این غنیمت میگیره؟ غنیمت هست، رجوعی به سوی غانم نکرده. بنابراین در اینجا ما میگیم این تفسیری که ایشان کرده هست که الغنیمه هی الفائده الراجعه الی الغانم بما هو غانم، اگر این را به این تعریف بگیریم قرص محکم، صفایای غنیمه اینها باید خارج شود، این خارج شود از چی؟ بله؟ نه، محرک و مسبب خودش غانم او کسی که می خودش میره او رو جمع کرده و اخذ میکنه میاره، بله؟ نه، محرک و غانم گفته نمیشه، غانم مقاتله. آل پیغمبر اسلام در مدینه نشسته، دستور داده که برید در فلان جا جنگ کنید، فرمانده رفته، اینجا پیغمبر صفایا رو میگیره خطایا، و حالا که در مدینه حرکت نکرده، اینطور غانم، غانم نیست، اینجا مقاتل گفته نمیشه، امر به قتال داره، به خودش مقاتل نیست. مقاتل کسی است که شمشیر به دست گرفته در اونجا یا شهید میشه یا اونا رو به قتل میرسانه، این ها مقاتل، یا تیره یا کمانه یا اینا رو به دست میشه. اما کسی که در اونجا در مدینه در مرکز نشسته، فقط دستور جنگ را صادر کرده، بعد از یک ماه 20 روز جنگ شده و اینا غنیمت آورده، چطور خودش پیغمبر خواهد؟ قانون گفته نمیشه، این قطعا قانون گفته نمیشه. بنابراین نه، همین خودش در جنگ اشتراک نکرده، نه خودش طارتا در معرکه گوش بده، یک دفعه در معرکه هست خودش اشتراک داره، مثل فرمانده سپاه اینا در خود معرکه میرفتن، اینا که درست مقاتله مجاهده همونجا هست، یعنی خطر اینی که گلوله دشمن بیاد به این اصابت کنه به ساعت دزین هست یا دشمن حجوم کنه، اما اگر خودش در مدینه هست 50% 100% از معرکه اقتال دور هست، در اینجا اشتراک در مقاتل او کسی که در جبهه اشتراک کرده فرمانده است، درسته که خطر متوجه این است، میتواند که تیر اصابت کنه به این یا دشمن یک وقتی هجوم کنه، مثلا در جنگ احد پیغمبر اکرم در اونجا مقاتل بود که در اونجا خود حضرت اشتراک داشت و به طاقت اونا حجوم میکردن میخواد پیغمبر از بین ببرن. اما یک وقتی که خود فرمانده در مدینه نشسته و 50 فرسخ دور معرکه و جنگ با کفاره، این آل غانم گفته میشه در مدینه نشسته؟ نه غانم گفته میشه، نه مقاتل گفته میشه. بنابراین دلیل باشه کلام در اینه که معنای غنیمت را ایشان میفرماید که الفائدة الراجع الى الغانم بما هو غانم یا الى المقاتل بما هو مقاتل. میگم پیغمبر اکرم وقتی که در مدینه نشسته امین چیزی که میگیره، امین فرج خوب و ضرب خوب و کنیز خوب، این می غنیمت هست یا نه؟ اگر غنیمت هست پس این تعریف ایشان نمیکنه، این راجع الى الغانم نشد، این راجع شد با والی هم ولی امر مسلمین که در مرکز نشسته هیچ در معرکه اشتراک نکرده و حالا که اینا رو میگیره. بنابراین این تعریفی را که ایشان کرده از برای غنیمت درست نیست. این اولا. ثانیا، خب حالا مثلا مسلمان ها با کفار وارد جنگ شدن، وارد معرکه شدن، یکی از شهرهای کفار را گرفت، کفار را ترک کرد و شهران در این شهر خود همچنین که عرض کردیم که کارخانه های بزرگ هست، فرض کن بله دکان های زیاد هست، خانه های زیاد، کاخ های زیاد هست، آن ما میتوانیم از این مسئله غنیمت را کنیم؟ هذه ليس بغنیمت، از علائم مجاز صحت سلب است. ما این در سابقات خوانده بودیم صحت سلب، آیا میشود که بگویم اینمی دکان را که از کفار گرفته مسلمان ها هذه ليس بغنیمت، این غنیمت نیست، او خانه غنیمت نیست، این کارخانه قابل حمل نیست، غنیمت نیست، سلب غنیمت از اینا نمیشه. مصانع سنگینه، کارخانه های سنگینه، مثلا شرکت حدید خط آهن گرفته، ولی خط آهن که وقت قابل حمل است البته لیس به غنیمت چون کی بین مخالفین تحت نمیشه. لا یرجع الی المغانم بما هو مغانمون، این خط آهن تقسیم میکنه بین مغانمین یا قطار تقسیم میکنه بین مغانمین، اینطور تقسیم نمیشه. دکان ها هم که مفتوح مثلا بین مغانمی تفکیم نیست. پس صدق غنیمت بر اینها بلا اشکال است که غنیمت قطعا به اینا صدق می کنند، ولی و حال آنکه این تعریفی را که ایشان کردن به این صدق نمی کنند و تهی الفائده تو راجع الى الغانم به ما و غانمون، پس اون فایده ای که رجوع به غانم می کنند به ما و غانمون اینه می خواهد دکانهای زیادی که از کفار جا مانده، امور منقول هم داره، غیر منقول هم داره، خانه ها، کاخ، قصرها، مسانه، سکک حدید و اینا تمام داره، کارخانه، ماشین ساز، تمام اینا هست. حالی از کدام اینا سلبی غنیمت بشه؟ اون حاضری لیسه به غنیمت، پس چه غنیمت بشه؟ بنابراین غنیمت قطعا صدق میکنه بر منقولات و غیر منقولات. پس چیه معنای غنیمت؟ خب چیزی باشه دیگه. نه از کجا شی به زمین صدق نمی کنه؟ به دکان شی نیست. چرا؟ نه چطوره؟ من بیانیه ما رو تفسیر کردنه، ما غنیمتون آن شدن چیزی که غنیمت کرده بیانی آن چیز شی باشه. شی یک مفهوم عامی که بر همه چیز ما شی دیگه، این خیلی مفهوم عام داره. از زمین شیئون، از ارض شیئون، از دکان شیئون، بله المحنه شیئون، القطار شیئون، سکک الحدید شیئون، کلو هم شیئون. سید جاید تو بین سد دیز بو شیئی مرد لا شیئ نه شیئه بین لا شیئی نیست اینا. و بنابراین این بلی اینا غنیمت بر اینا صدق میکنه و حال کن که اینهایی که غیر منقول است رجوع به سوی غانم به ما غانمون نمی کنه، به دست امام و ولی امر مسلم به واقع میمانه، از منافع ای برای عموم مسلمان ها استفاده میشود، حتی مسلمان هایی که موجود نباشه در آینه موجود شود از منافعش به اونا استفاده میشه. پس بنابراین غنیمت را چطور باید معنا کنیم؟ غنیمت باید این معنا کنیم الغنیمت ما استولا علیه المسلمون سواء کان منقولا او غیر منقول و سواء رجع الى الامام او فرمانده او الى المقاتلین او الى المسلمین. یعنی که مسلمین استیلای پیدا کرد بر اشیای از کفار، جنگ حد در گرفت، اونها شکست خورد، خانه و آبادی و قدر همه ویل کرد، کل این غنیمت هست علمی ها یا بعضی روزا به قانون میکنه تقسیم بین مقاتلین میشه، بعد یا ایش اموجر میمانه او را برای مثلا اجاره میدید امام یا پیغمبر، ولی آن امام و پیغمبر که از دنیا رفته امام اجاره میدید از برای مردم به نصف یا ثلث یا ربع منافع اونها را از برای مسلمین مصرف میکنند. پس این ما استولا علیه المسلمون، غنیمت اون چیزیست که مسلمان ها استلاح پیدا کند بر اون از کفار بگر به قهر و غلبه، چی این که او به غانم برگردد یا به ولی امر امام باشه برگردد یا به عام مسلمین برگردد. این تعریف را اگر کردیم همه شامل میشه، غنایم من کل را شامل میشه و اینها به مقاتلین برگرده، به صفایای ملک را شامل میشه و استلاح علی المسلمون بی مسلمون استلاح پیدا کرده. وقتی استلاح پیدا کرد ولی او را مقاتل و غانم و نگرفته، پیغمبر گرفت یا امام گرفت، ولی استولا علیه مسلمون استلاح پیدا کرد بر اون مسلمون، اون مختص پیغمبر شد. اراضی مفتوحان وطن تا قیامت میمانه، تمام مسلمان ها از این استفاده میکنه تا روز قیامت. و اینم که غنیمت است، استولا علیه مسلمون استلاح کرد مسلمون، یا پیغمبر یا به والی مسلمین برمیگرده، یا به مغانمین و مقاتلین برمیگرده، یا به عامه مسلمین برمیگرده. تمام اینها غنیمت بر او سقط میکنه بلا شرط و بلا شبهه. پس بنابراین این فرمایش را که ایشان کردن که ما میخواهیم اراضی و غیر منقولات را تخصصا بگیم خارج شده از تحت آیه مبارکه، این حرف ایشان هم ولو مقام بسیار شامخه بسیار عظیمه، ولیکن مو فرمایشی آیت الله حکیم رحمت الله علیه هر وقت یاد امامه یاد. یک وقت درس آیت الله حکیم نرفتیم، ایشان یک اشکالی یا به محقق بود یاد از من مونده یا به علامه بود بقالشون اشکال کرد، بعد ایشان فرمودم که اگرچه محقق خیلی دانشمند محقق و چرور بسیار تعریف و تمنیت کرد، ولی باید فرمود که لا عصمت الا لمن عصمه الله، عصمت برای هیچ کسی غیر معصومین، غیر معصومین خدا برای اونا عصمت داده، برای دیگر عصمت به هر پایه‌ای از ترقی علم درست باید مسابقات یک سعوی خطای اشتباهی مسئولیت نداره، ممکن سعو خطا اشتباه به او راجع شده. بنابراین این حرفی که ایشان فرموده در اینجا قابل مناقشه است، بس باید غنیمت را اونجوری که عرض کردیم ما معنا کنیم تا هم جامع باشه و هم مانع باشه، همه را شامل شه، قطعی و صفایی و ملوک را شامل بشه و اون چیزی که منقولات وجود به غانمین میکنه شامل بشه، اراضی مفتوحان وطن شامل بشه، یعودو الی المسلمین الی یوم القیامه، این مسلمان ها طور قیامت برمیگردن همه اینا را شامل بشه. بنابراین تفسیر غنیمت به این تا حالا اگر ما این فعلا انتهام نکردیم که بگم خمس به تمام منقول و غیر منقول دارد، ما فعلا در سراد تحقیق هستیم که نتیجه عدله به چی خواهد بود. فعلا اون حرفی که مرحوم صاحب حدایق فرموده بودن اون هم ناقص است.